Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammeden ve ala tahirin. Allahümme salli ala Muhammeden ve ala Muhammed ve accel ferecehum ve lana adahum. Allahümme salli ala Ca'far ibn Muhammeden es-sadiq, hazen el-ilm, edda ileyke bil-haq. النور المبين اللهم بك وجعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفصل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در اعتبار و در باب اعتبار از کردیم مباحث متعددی است. یکیش اینه که خود اعتبار چیست که حالا عرض کردیم تو این زمینه اقوالی بود. اونی که از همه واضح تر بود مرحوم بیان مرحوم علامه طباطبایی است که نزدیک به بیان استادشون مرحوم محقق اصفهانی است که اعطا حد شیئن لشیئن. یه بحث دیگری بود که حالا عرض کنم اعتبارات رو دستبندی کرده بودن به اعتبار ادبی و قانونی که این تقسیم هم فعل جمله یه تقسیمی است دیگه. بلکه بخوایم تقسیم کنیم ممکنه تقسیمات متعددی برای اعتباریات بشه. اعتبارات قبل الاجتماع بعد الاجتماع که مثلا مرحوم علامه طباطبایی دارن شاید تقسیمش مهمتر از تقسیم به اعتبارات ادبی و قانونی باشه. ولی این برای این بود که می‌خواستن بفرمان که تشریع از جنس اعتبارات قانونی است، از جنس اعتبارات ادبی نیست، لذا احکام اعتبارات قانونی رو داره. اینم یک بحث بود که عرض کردیم. که یه بحث دیگه فراینده، حالا تعبیر بهتر بگیم مراحل شکل گیری اعتبارات است، چه به صورت اعتباراتی که اعتبارات ادبی ان یا قانونی ان یا تقسیمات دیگه ای که برای اعتبار شما انجام میده. فرض اعتبار قبل الاجتماع بعد الاجتماع، مراحل شکل گیری این اعتبار چیست، اینم بعد بحث بکنیم. ترمیمش کردیم میگفتیم شاید نه. ببینید حالا این عرض میکنم، بله یکی از رفقای ما دوستان ما خیلی درس است تولز ما بحچت شرکت کرده بودن، فهمیدن یه جاییشون قولو میگفتن بررسی و نقد میکردن قائلو نمیگفتن. ما خسته میشدیم بریم قائلو پیدا کنیم، گفتم شما بگید قائل این قول کیه، چون فهمیدن چون میخوام نقد کنم قائلشو نمیگم چون ممکنه راضی نباشه به این تقریر. حالا ما هم گفتیم بررسی کردیم نه، بالاخره میگه من این تقریر را نقد میکنم، اما وقتی به یه قائل نسبت میدی حتی مقدور آدم باید دفاع کنه، توجیه کنه کلام رو تا جایی که توجیه داره، بعد اگه حالا با همه توجیهات یه نقدی وارد بود اونم متوازانه یه نقدی انجام بده. یه لزایی گاهی لسان منم لسان تندیست، واقعا آدم در مقابل اقوال بزرگان بعد متوازانه برخورد. بالاخره همه بزرگان ما در حوادی علم همینا بودن دیگه. حالا آدم یه کلمه یه موقعی خدا متعال بهش عطا کرد این رو وسیله استکبار بر بزرگان قرار بده خیلی بده. علی حال نه، ما که اصلا مقایسه نفرمایید، مقایسهش به جا نیست. بله به آقای من گفتم که ما از این آقایون عراقیایی بودن که فهموده بود من با مثلا شعر فارسی معنوسم و چنینه، ازش هم شعرهای قدیم گفتم از شاعرها کی میشناسی، گفت حافظ و فلانی یکی از معاصرینه مثلا دست دو و اینا. گفتم او پیدا شعر فارسی خوب میشناسه. همین که میگه من حافظ و فلانی پیدا شعر شناسه. شما این کارو نکنید که اشکال پیدا میشه. بله عرض کنم خدمتتون بحث این یه بحث جدی است که مراحل شکل گیری اعتبار، حالا اعتبارات قانونی یا اعتبارات ادبی چیه. اعتبار ادبی هم به این راحتی نیست که یک کسی میشینه یه جایی بر خودش اعتبار میکنه که، و الا اگه بشینه اعتبار کنه اعتبار ادبی هم اجتماعی نمیشه، مگر اعتبارات ادبی به راحتی اجتماعی میشه. خیلی از شما شعرها رو ببینید، مثلا سبکای شعری جدیدی که آمده با رفتن مؤلفش سبک شعرش هم میره. مثلا این سبک ادبی ماندگاری اعتبارات ادبی هم یه حساب و کتابی داره تو جامعه، با یه مراحلی باید شکل بگیره تا یه ماندگاری اجتماعی پیدا کنه. مثلا شما ببینید اعتبارات ادبی که به وسیله حافظ یا سعدی تو زبان فارسی درست شده ماندگار شده، بلکه زبان اجتماعی ما یه جایی به شدت متأثر از آثار اونهاست. بنابراین اینجور نیست که اعتبار ادبی مراحل ساده‌ای داشته باشه، اعتبار قانونی پیچیده. ممکنه اعتبارات قانونی اونجایی که اعتبارات تبدیل به ایجاد نظم اجتماعی میشه، باشه یه نظامی شکل میگیره، پیچیده تر باشه مراحل شکل گیریش. اما مراحل شکل گیریش کنون به این سادگی نیست. یک بسترهای اجتماعی و تاریخی میخواد متناسب با، اینو اجمالا اشاره کردیم، متناسب با نظام تولی و ولایت شکل میگیره. لذا اگر نظام تولی و ولایت توی جامعه فرض کنید نظام سلطنتی بود، اینا به اینجا رسیدن. حتما اعتبارات قانونیشون یه مسیر خاصی رو طی میکنه. اگر فرض بکنید نظام اراده های اجتماعی به شکل دیگری سامان پیدا کرده، فرض کنید سلطنت تبدیل شده به مشروطه، قانونگذاری یه مسیر دیگه ای طی میکنه. اگر اصلا شد جمهوری، قانونگذاری یه مسیر دیگه ای طی میکنه. اینجور نیست که مسیر شکل گیری اعتبارات اجتماعی یکسان باشه، بلکه به یه عوامل پیچیده اجتماعی و بلکه تاریخی تکیه داره. و همینجا یه نکته رو می‌خواستم اشاره کنیم که جنبندیش همین بود، البته توضیح می‌خواد. اجمالش اینه که نحوه اعتبارات ادبی و قانونی و سایر تقسیماتی که برای اعتبار میشه تو جوامع تابع نحوه نظام اراده اجتماعی است که ما ازش تعبیر می‌کنیم به ولایت تولی. چون جامعه هم نظام اداره و سرپرستی داره، هم نظام همراهی و عرض کنم نظم پذیری داره، چون هر جامعه اینو داره، تابع همین نظام ولایت تولی شه. ما از این تعبیر میکنیم به نظام ولایت تولی، که فقط هم نظام ولایت تولی سیاسی نیست. یعنی فرض کنید اگر یه جامعه ای از نظر فرهنگی متولیه به یه ولاتیست، اونها رو قبول داره، حتما قانونگذاری تحت تأثیر او هست. فرض کنید شما علم مدرن رو قبول کردید، فلسفه های مدرن رو قبول کردید، یه جایی که جامعه‌ای که نخبگانش دستگاه علم مدرن و فلسفه مدرن رو قبول کردن، به تبع فرهنگ عمومی جامعه هم متأثر شده از اون، مثل جوامع همه ما همینجوری هستند دیگه. اینا حتما نحوه قانونگذاریشون فرق میکنه با جامعه‌ای که علم مدرن رو قبول نکرده. شما میخواد برای سلامتی به بهداشت تو جامعه قانونگذاری کنید، چه کسانی حق دارن تبابت کنن، با چه قواعدی تبابت کنن، چه جوری درمان کنن، امثال اینا. خب تابع فرهنگ اجتماعیتونه دیگه. اگه فرهنگ اجتماعی شما فرهنگ مدرن هست، میشه همین فرایند کنونی جامعه. اگر شکلش عوض شد، اعتبارات قانونیتون عوض میشه. اونجوری نیست که اعتبارات قانونی در جوامع بی حساب و کتاب هست. تابع نظام تولی و ولایت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی جامعه است. توی جامعه نظام سیاسیش اگه تغییر کرد، مراحل شکل قانونگذاریش عوض میشه. پشوانهای فرهنگیش عوض شد، شکل قانونگذاریش عوض میشه. الان که ما مثلا جوامعمون همه متکی به علم مدرن و فناوری‌های مدرن و این نظم مدرن یه جور قانونگذاری میکنه، اگر این پشوانه ها رو تغییر دادید یه جور دیگه قانونگذاری میشه. یه نکته بود که اجمالا اشاره کردم، ازش هم نتیجه گیری کردیم که ما یه بناهای عقلایی عام مشترکی درست کنیم و بعد اینا رو برگردونیم به عقلا و بعدم درستش کنیم، بعدم توسعهش بدیم، این حتما کار دقیقی نیست. بناهای عقلی و عقلایی، بناهای عقلایی، انشاءات عقلایی که توی جوامع شکل میگیره، قوانینی که شکل میگیره، انشاءات هم اهم از انشاءات به شکل قانونن، ممکنه عرض کردم در فضای اعتبار ادبی یه انشاءاتی شکل بگیره، اینها تابع نظام تولی و ولایت اجتماعی هستند، تابع نظام اراده اجتماعی هستند، تابع غایاتی است که یه جامعه انتخاب میکنه، تابع عقل عمل و عقل نظره، مجموعه غایاتی که انتخاب کرده، مجموعه تعلقاتی که پیدا کرده و اختیاری که کرده جامعه در نحوه اعتبارش دخالت میکنه. فل جمله اینجور امور هستند. نه، اول جوامع رو درستش کنه، حالا به شارع میرسیم. میخوام بگم بنای و عقلایی مشترک درست کنید، اونم اینقدر دامنش رو توسعه بدید که یکی از منابع قرارش بدید به صورت گست بنای و عقلایی مشترک رو، اینا خیلی روشن نیست. بنایت میفهمید؟ اینا واضح نیست. بنا از باب این که اصلا ما بنای مشترک و عقلایی داریم نپرداختیم، چون نپرداختیم بل اجمال بحث کردیم، گفتیم بنا عقلا به ما هم عقلا
بعدم مقالب امام مقالا که معتبرن، برای اعتبارش هم ادله آوردیم. بعضی وقتا گفتیم مثلا شارع عدم من العقلا، ملاحظه کرد مرحوم محقق اصفهانی این اعتباراتی که میگن عقلایی است، حسن قبا به اعتبارات عقلایی برمیگردونن، بعد میگن شارع عدم من العقلا، بل رئیس العقلا. یعنی عد میفهمید اینا محل تأمل دیگه. ما همون جا هم اصلا با بنای عقلایی مشترک معتبر داریم. یه تأمل بفرمایید، به این راحتی آدم بیاد یه عقلا درست کنه، بنای عقلا به ما عقلا، بعد این جزء مصادر قرار، حالا چهار منابع اصول چه منابع فقهی. اصلا داریم یعنی همین عقلا به ما عقلا بدون دخالت هیچ چیز دیگری بناهایی دارن برای تنظیم زندگیشون. میگم مثلا عقلا به ما عقلا داریم، عقلا همیشه یا مؤمنن یا کافرن، یا تو این فرهنگ زیست میکنن. اصلا عقلا به ما عقلا ما نداریم، مگه ما عقلا به ما عقلا داریم؟ اصلا عقلا لیسیده تو عالم نیست، تو عالم اونی که از این عقلا یا عقلایی هستن که ذیل نظام ولایت کف زندگی میکنن، ذیل نظام ولایت تاریخی ببینید یا با انبیا هستن یا مقابل انبیا هستن. اوغلا ها فعلا الان عقل رو بذارید کنار، اوغلا، اوغلایی که اوغلا به ما مقلا، میگه مقلا به ما مقلا، اصلا تو عالم داریم. بگید بنای متشرعه اون چیز دیگریست، یعنی اوغلای تحت تأثیر فرهنگ متولیه به امام، متولیه به دین، بله اینا ممکنه بگید اعتبارشون. اصلا اجماع ممکنه معنیش همین باشه، اجماع یعنی فرهنگ فقهای شیعه که ذیل تمسک به اهل بیت شکل میگیره، اجماع معنیش همینه دیگه. حتی شهرت هم به یه معنا معنیش همین. این که ما بیایم یه چیزی درست کنیم به نام عقلا به ما هم عقلا، عقلا به ما هم عقلا یعنی چی؟ میگه هیچ خصوصیتی نداره، نه قومیت، نه نژاد، نه فلان. میگم شما یه مصداقی برای ناخن نشون بدید. نرزمین بنا رو شما بنای عقلا رو ببینید چجوری اصلا شکل میگیره. وقتی آدم ساده میگیره، نمیگه توضیح نمیده که مراحل شکل گیری بنا چیه، عقلا به ما هم عقلا درست میشه، بنای مشترک درست میشه. اما گفتید مثلا یه قدم اومدید گفتید بنای عقلایی از نسبت بین عقل عمل و نظر پیدا میشود، یعنی یه عقل عملی دارن، غایاتی براشون روشن میکنه، مطلوبهایی براشون فراهم میکنه، حسن قبح و زیبا شناسی، به سمت اون غایات که حرکت میکنن عقل نظر محاسبه میکنه، میگه راه های رسیدن به اون غایات چیست، بناگذاری میکنن. خب اگه عقل عملشون متفاوت شد، خب نه اصلا میتونیم عقل عمل واحد علی السویه داریم یا عقل عمل یه پله برید عقب‌تر. ذیل اراده انسان عمل میکنه، اراده انسان جهتگیری میکنه تو عالم، یا پرست. اصلا معصوم چه ربطی به ما داره؟ مقصودتون بنای معصومه اسمش بذارید بنای عقلا یا بنای ماهاست؟ بنای عقلا به ماه و مقلا یعنی عقلا وقتی میخوان بناگذاری کنن نسبت بین عقل عمل و نقل نظر ماست. خود عقل عمل چجوری شکل میگیره؟ عقل عمل تحت تأثیر اراده و اختیار انسانه، نمیخوام بگم تو همه لایه هاش یا نیست. عقل عمل وقتی تفصیل پیدا میکنه تابع جهتگیری اراده است، تابع ایمان و کفره، یا نه مستقل از اوست. وقتی اینا رو بحث نمیکنیم عقلا به ما عقلا درست میشه، نمیگیم عاقل مؤمن و عاقل کافر بناهاشون متفاوته. عاقلی که ذیل انبیا حرکت میکنه بناهاش یه جوره، عاقلی که ذیل انبیا حرکت نمیکنه یه جور دیگه است. عاقلی که نظام انبیا رو قبول کرده، اعتقادات انبیا رو، الهیاتی که اونا میفرمان، یا قبول نکرده، هر دو رو میگیم عاقل به ما و عاقل. اونا بناگذاریشون برای تأمین معیشتشون متفاوته. اصلا بنا چجوری شکل میگیره؟ اینقدر ساده نگیم بنای عقلا. چجوری بنا شکل میگیره؟ بنای عقلا یعنی چی؟ این یه بحث بود که عرض کردیم اعتبارات. حالا اینکه اعتبار مفهومش چیست، اتساع مفهومی است، فرد ادعایی درست کردن یه چیز دیگری است، این یه بحث بود. اینکه این تقسیماتی داره، قانونی است و ادبی است و قبل الاجتماع و بعد الاجتماع، اینم یه بحثه. بس مراحل شکل گیری اعتبار چیه؟ البته مراحل شکل گیری اعتبار ممکنه در موضوعات مختلف متفاوت بشه. اعتبارات بعد الاجتماعی یه جور باشه، قبل الاجتماعی یه جور باشه، ادبی یه جور باشه، قانونی یه جور، ولی هیچ کدوم هم بسیط و ساده نیست. ولی سوال اینه این اعتبارات چجوری شکل میگیره؟ عقلا به ما هم عقلا میشنن اعتبار میکنن. چجوری اعتبار میکنن؟
چرا به اعتبار میرسن؟
میرسن دیگه، میرسن همون جایی که شما به ابهام برگزار میکنید، بر مواقعش هم مبهم میشه. این از نسبت بین عقل عمل و نظر، عمل و نظر در میاد، یا فقط مال عقل نظره یا فقط مال عقل عمله؟ یعنی محاسبه توش نیست، توجه به غایات درش نیست، جامعه که میخواد یه اعتبار کنه غایاتش در اعتباراتش دخیل نیست، نحوه شکل‌گیری اراده جامعه در حرکت به سمت غایات، ساختارهای اجتماعی دخیل نیست؟ هست. اراده انسان، اراده فردی و اجتماعی وقتی میخواد عقل عملش کار کنه، جهتگیریش رو عقل عمل اثر داره؟ رو تفصیل عقل عمل؟ یه عقل مجمل به اجمال فطری داریم، اونو قبول دارم، ولی وقتی به تفصیل میرسه، از توش نظام عقلایی در میاد، این که میخوان بیان عقل عملشون رو سامان بدن، بعد بر اساس عقل عمل محاسبه نظری کنن، بعد اعتبار کنن، یعنی ارزش‌ها و غایاتشون تفصیل پیدا کنه، بگن ما به کجا میخوایم برسیم، بعد برش اعتبار کنن. این تابع عقل عمل، تفصیلش تابع جهتگیری اراده انسان هست؟ اراده انسان بر عقلش دخالت میکنه؟ پس مؤمنانه اگر جهتگیری کنه عقل عملش یه تفصیل پیدا میکنه، کافرانه اگر جهتگیری تو عالم بخواد زندگی کنه عقل عملش متفاوت میشه. حتی یه قدم بیایم جلوتر، دستگاه محاسبات نظری تابع ایمان کفر نیست؟ معنی جهتداری علم که ما ادعا میکنیم، من قبلا هم بحثش کردیم، یعنی تابع، یعنی دستگاه عقل نظری هم که میخواد هم عقل عمل تفصیلش، هم عقل نظر تفصیلش، تابع اراده است. هم عقل عمل فردی، هم عقل عمل اجتماعی تابع نظام اراده هاست. اراده ها چجوری جهتگیری کردن تا بگم چجوری قانون گذاری میکنن، تا چجوری اعتبار ادبی میکنن؟ وقتی یه اراده ای رفت به سمت انبیا و ذیل انبیا، زیبا پسندی شکل گرفت، دیگه اشعار مبتذل اصلا اعتبارات مبتذل ادبی مال جایی است که آدم از انبیا فاصله میگیره. هنر مبتذل مال جامعه مبتذله. این اشعار عیارانه عاشقانه سبک، این اعتبار ادبی از این مؤمن سر میزنه؟ اصلا سر نمیزنه. دیدید دیگه وقتی واردش میشن اونقدر دامنه میدن به این هنر و تنوع میدن به شهوات، اعتبارات ادبی باش درست میکنن، شعر، سبک شعری درست میکنن، رمان درست میکنن. این رمانی که درست میکنه تابع ایمان و کفر نیست، عقلایی است. هنر تابع ایمان و کفر نیست. پس اعتبارات ادبی از هنر شعر یا هنر فیلم و سینما یا رمان، اینا تابع نبه ایمان و کفر اجتماعی است که ما بگیم اعتبار ادبی عقلایی، اعتبار عقلایی ما نداریم. ما در معاملات هم مطلب همینه. کی میگه ورود نکرده؟ کی میگه ورود نکرده؟ آخه کی میگه ورود نکرده؟ این یه نگاه خاصی است که میگه ورود نکرده، که ورود رو فقط تابع نصوص مستقیم میبینه. شما الهیات معاملات رو استنباط کنید، از ادله بذارید بالا سر فقه، کلی عوض میشه ملاحظاتتون. الان شما همین کتاب زکات رو، خمس رو، اصلا کسی با الهیاتش کار نداره، که با یه نگاه خاصی به این روایت نگاه شده، یه احکام فهمیده شده. نه روح نیست، استنباط مبانی اعتقادی حاکم بر این زکات که به زکات شکل میدهد. البته تا الان ملاحظهش رو نکردیم، ملاحظه نفهمیدیم. اما از کلام منعت میکنید از من کجاست؟ نه، مبانی قایب منظومه دیگریست. الهیات فقط قایات نیست که، مگه اخلاق فقط، مگه اخلاق مالی اسلام رو بخواد بگید؟ اونم اثر داره ها، بخشش اخلاق مالیه، تربیت، بخشش مبانی اعتقادیه. مبانی اعتقادی تو نحوه محاسبه احکام اثر داره. عرض میکنه عرض من کجاست؟ اینکه ما همه رو منطقه الفراق رو توسعه بدیم و بعد بگیم اینجا دین حرف نزده، واگذار کرده بود، یعنی کی گفته اینا؟ اینا یه حرفایی است که مستندات دینی داره یا ارتکازات عمومیه غیر مدلله. این تحلیل ساده از امضا حتما مبنا نداره. این حد از تحلیل که آقا شاره در معاملات امضا کرده، اصلش امضا کجا آوردید ناخه؟ یه روایتی دارید، یه آیه‌ای دارید، ما همونا داریم بحث میکنیم این اصول مشترک الا بل اجمالی که مال عقل فطریه. وقتی عقل تفصیل میخواد پیدا کنه تو نظام ولایت تبلی تفصیل پیدا میکنه. عقلی که ذیل فیلسوفان عصر روشنگری حرکت میکنه یه جور میفهمه، هم زیباشناسیش عوض میشه، هم در دستگاه محاسبش هم عوض میشه. نه فقط عقل عملش تغییر میکنه، عقل عمل و تفصیلش رو ببینید. شما هر قانونی میذارید عقل عمل از عقل نظرم است. این تفصیل قوانین بین المللی که گذاشتن یه عقل عمل اجتماعی پشتشه، غایات اجتماعی، زیباشناسی اجتماعی، اینا رو بگیم همش فطری مشترک عقلایی است و دین درش حرف نمیزنه. و بله عقل من و شما یا وحیه، عقل ما هم اگر ذیل ولایت قرار بگیره هم آوا میشه، قبول دارم عقلم محترم، اصلا ما اگه عاقل نبودیم که مخاطب انبیا نمیشدیم. انبیا اومدن با فطرت ما، با عقل عمل ما، با عقل ما کار کنن. انبیا که برای مجانین نیومدن که. اینا که محل بحث نیست. بحث این است که شما یه دفعه عقلای درست میکنید و بعد این عقلا رو بست میدید و بعد کدوم عقلا؟ اصلا عقل چیه که عاقل کی باشه؟ حدیث عقل جهل هم ملازم میفرمایید، یکی عقل یکی جهل، اونم دستگاه محاسبه داره، اینم دستگاه محاسبه، اونم صفت داره، اینم صفت داره، اونم اراده داره، اونم اینم حرکت داره، اونم حرکت داره، به همش میگید عقل. پناهات و عقلایی ندارید. پس یه بحث این بود که اعتبارات چجوری شکل میگیرن. اینه اگه ما دنبال کنیم میرسیم به این که از کنم ساختار اراده جامعه و این که این اراده ذیل کدوم دستگاه داره عمل میکنه، هم تو عقل عمل جامعه مؤثر، هم تو عقل نظره، پس در اعتبارات اجتماعی حضور داره. حتما اگه جامعه مؤمنین عهده داره پیشرفت بودن به این مدل‌های کنونی نمی‌رسیدن. نه این قوانین بود، نه این دانشا بود، نه این فنا، یه چیز دیگه بود. وقتی یه عده‌ای که پیشران شدن که آمدن گفتن انبیا تمام شده دورشون، رابطه با آسمان قد زمینی زندگی کنید، خودمون بلدیم، دوره سبابت بشر گذشته، عقل نظر و عملشون رو آوردن، حکمت عمل نوشتن، حکمت فیلسوفان عصر روشنگری ببینید، تحلیل عقل عمل داره، تحلیل عقل نظر داره، بعد همه چی رو بر پای بریدگی از وحی درست کرده، باشم یه نظام درست کرده، عصر روشنگری رو شکل داده. خب این اعتبارات از دل همینا اعتبارات قانون گذاری در میاد، از حتی از دل همینا اعتبارات ادبی در میاد. نحوه شکل گیری هنر، نه فقط قانون، که هنر نقش مهمی داره در ایجاد آگاهی و تحریک اجتماعی، نحوه توسعه هنر، نحوه توسعه قانون تابع قواعد چیزهایی است. عقلاییش کنیم و بعدم مشترک کنیم بین همه بشر، بعدم ماشین امضا رو بیاریم وسط تونتون امضا کنیم، پیداست از توش چی در میاد. این یه نکته بود که عرض کردیم که بنابراین مثلا من نسبتاشو تعریف نمی کنیم دیگه، همینطوری چی بین عقل فطری و عقل تفصیل یافته تفکیک نمی کنیم. خب چجوری عقل تفصیل پیدا میکنه؟ وقتی میخواد تفصیل پیدا کنه ذیل تبلی و ولایته. اگر ذیل انبیا حرکت کرد لیسیرو لهم دفاعنا لقول، یه جوری اساره عقل میشه. اگر ذیل فرائنه و شیاطین عمل، یه جور دیگه اساره میشه، زیباشناسی عوض میشه. این که ما بگیم که اصلا لوخلیه و نفس عقل بالاجمالی است که هنوز تفصیل پیدا نکرده، تفصیل که پیدا میکنه از لوخلیه و طبع میاد بیرون. اصلا همینا رو باید بحث بکنیم. اصلا عقل لوخلیه و طبع کجاست؟ میگم لوخلیه و طبع، عقل لوخلیه و طبع من نشون بده. شما الان که میگی لوخلیه، یا ذیل دستگاه نبی اکرم یا شیطان، سوم نداره که. یا الله ولی یا لذین یا ولذین کفر و اولیاء متاقود، نه من ذیل ولایتی نیستم خودم، توهم میفرمایید. خب عدالت یعنی چی؟ اون بل اجمالش بله، عدالت چیه؟ الان نظام حاکم جهان میگه عدالت همینی که من میگم، میزنم میکشم تا مقاصد خودم محقق بشه. به قول خودمون ایدئولوژی، جنگ ایدئولوژی که اخلاقیه، ایدئولوژی من حقه، برای برقراری ایدئولوژی خودم جان در جهان میجنگم، از سلاح غیر متعارفم استفاده میکنم، کاملا هم اخلاقیه، عین عدالته. خیال میکنیم میگه آقا وقتی تفصیلش میده تبدیلش میکنه به علوم سیاسی، تبدیلش میکنه به دانش. مقصودتون عدالت تفصیل یافته ایست که تو زندگی وجود داره براش قانون جا. عدالت اقتصادی میگه اصلا عدالت اقتصادی همینه، اینو من دارم اینا رو زندگیشون اداره میکنم، اگه من سرمایه دار نباشم که اینا از گرسنگی باید بمیرن که. عدالت اینه که من 100 برابر برم اون 1 برابر. نه اون از باب اینه که از باب اینکه میگید نفس پرستیه، پس عدالتی که اون میگه عدالت نفسانیه. از تو هم مسئله همینه، عدالت یه تعریف مشکو تعریف مشترک من نشون ببینم بعد بل اجمالش بله میرسیم به عدالت اقتصادی. عدالت سرمایه‌داری عادلانه است یا عدالت سوسیالیستی یا هیچ کدوم؟ تفصیل وقتی پیدا میکنه میگید یه مفاهیم مشترک مجمل میذارید وسط که برای انگیزش عمومی به نحوه بل اجمال که، ولی میخواد تفصیلش بدید بعد توضیحش بدید. باز عقل عمل جامعه وقتی ذیل انبیا تفصیل پیدا میکنه عدالت انبیا رو میفهمن، ذیل یه دستگاه دیگه تفصیل پیدا کنه اصلا عدالت انبیا رو ظلم میبینه. به عکس ذیل انبیا اگه حرکت عدالت سرمایه‌داری رو ظلم میبینه، میگه بعد ما ملعت ظلمن و جور، اصلا این جوره، کل دستگاهشون جوره. هم بگم همین مفاهیمی که شما میگید مفهوم رفاه، مفهوم لذت، مفهوم عدالت، مفهوم سعادت، این متفاوت توی فرایند توی مراحلی شکل میگیره. اراده های اجتماعی توی زبان اجمالش که از کردم تابع نظام ولایت تولی اجتماعی و تاریخی است. درک از عدالت تو مکتب انبیا گسترش پیدا کرده، هر پیغمبری آمده یه تفصیلی داده، یک حق دین یکیستا، ولی تفصیلی که میدن انبیا از دین تفصیل پیدا میکنه، فهم از عدالت بس پیدا میکنه. وقتی میرسید به اصل ظهور که کلمه عدل ظاهر میشه، اصلا درک از عدالت، عقل عمل کامل میشه، صفات اصلاح میشن، حضرت تصرف میکنن، عقول 40 برابر میشه، نورانیت، بله درک تفصیلی از عدالت ذیل حضرت که کلمه عدلن پیدا میشه. من از این پس این یه نکته بود که اشاره کردیم که ساده تحلیل نکنیم شکل‌گیری اعتبارات و بعدم طبیعتاً اعتبارات مشترک و بعد اینا رو پایگاه تفقه دینی قرار بدیم. دو نکته سومی که عرض کردیم بود که بعضی بزرگواران فرمودن که یک ارتکازی که قانونگذاری شرعی اعتباره، اما اعتبار قانونی است در مقابل اعتبار ادبی. یه فرمایش دیگه هم دارن، اعتبار قانونی است در مقابل روابط موالی و عبید. یعنی فرهنگ روابط موالی و عبید نباید حاکم بشه بر تحلیل احکام شرعی. خیلی حرف خوبیه، تا اینجاش فهمش صحیحه که ما ارتکاز روابط موالی و عبید رو حاکم کنیم بر فهم خطابات شرعی. خطاب شارع، حکم شارع و جعل شارع از سنخ موالی و عبید عرفی نیست، که ما احکام عقل عملی اون دستگاه رو، ارتکازات عقل عملی که تو دستگاه موالی و عبید عرفی شکل میگیره، همین اصلا داشتیم عرض میکردیم، ارتکاز تو شرایط شکل میگیره. ارتکازات اجتماعی که نسبت به حسن و قبح و وجوب تبعیت و عدم وجوب تبعیت و استحقاق و قوت و اینا تو فضای موالی و عبید و عرفی شکل میگیره، اون ارتکاز رو حاکم نکنید در تحلیل منابع فقهی. خیلی حرف خوبیه. حکم شرعی جعلش از جنس احکام موالی و عبید و عرفی نیست که بگید آه خب چطور مولا اگر فرمان داد عقل میگوید که مستحق عقوبتی مخالفت کنی، شارع هم همینطور. میگم این عقل همون عقل عملی شکل گرفته ذیل روابط اجتماعی تو نظام اجتماعی خاصه، این عقل عملیه که مبنای تحلیل شرع نمیشه. حتی الان همین عزم کردیم، اگر میخواید احکام شرعی رو تحلیل کنید نه بر پایه عقل عملی که ذیل دستگاه موالی و عبید و عرفی شکل گرفته میتونید تحلیل کنید، نه در پایه عقل عمل و عقل نظری که ذیل دنیای مدرن شکل گرفته میتونید ذیل رو تحلیل کنید. ذیل الهیات خودتون باید تحلیل کنید. مقام الوهیت حضرت حق مبنای قانون گذاریشه، اگر اون ارتکاز رو نباید حاکم کنید، این ارتکاز از کجا حاکم میکنید؟ کی میگه روابط نسبت شارع با ما نسبت قانون گذار و قانون پذیره؟ نسبت اله و معلوه، عذر میخوام، اله و عبده، نه روابط موالی و عبید عرفیست، نه حتی حق مولویت، حق تائهی که فقط درش بعضی از اسماء حسنا رو ببینید، رابطه اله و عبده. قانون گذاری در رابطه بین اله و عبد همون قانون گذاری موالی و عبید عرفیست؟ نه، قانونگذاری بر اساس قواعد قانونگذاری اجتماعی است نه؟ یعنی الهیات حاکم بر تقنین در فقه اگر اثرگذار بر فهمه، اگر اثرگذار نیست که یه بحثای نظریه بیفایده است که ما بگیم که پیشورز علم و اصول ما روابط موالی و عبید بوده، فرمودن بعضی محققان این باید تغییر کنه، میگم اگه اثر نداره که این پیشورز با پیشورز قانونگذاری اثر تغییر نداره، بحث نظریه کم خاصیت. اگر اثر داره پس الهیات دینی رو حاکم کنید بر فهم حکم. چرا روابط موالی عبید عرف حاکم میکنی؟ این هم یه روابطی است که تو روابط اوغلاییش به قول آقایون اوغلاییش گرفت. علت اینم که حاکم میکنن چون اوغلایی میدونن و اوغلایی هم قابل پذیرش میدونن. یه روابطی است که توی مراحل شکل گرفته، نحوه قانونگذاری اجتماعی از مناسبات موالی عبید خارج شده به تدریج. شکلای پیچیده‌تری به خودش گرفته. مراحل پیچیده‌تری پیدا کرده تا رسیدیم به آخرین مدلش که مدل امروزیه. سوال من اینه چرا این فرهنگ رو حاکم میکنید بر فهم منابع؟ اگه اثر نداره در نحوه فهم، حالا بحث نظری دارید میفهمید، میفهمید روابط موالی و عبید رو فرض کردن ولی اثری تو استنباط نه. اگر اثر داره به چه دلیل روابط قانونگذار و قانونپذیر رو حاکم میکنید در ارتکازات فقهی؟ بگید فقه رو بعد در چارچوبه مناسبات قانونی فهمید. کی گفته؟ کی گفته حکم شارع از جنس قانونگذاری اوغلایی است؟ اونی که بهش میگن اوغلایی ها که از در ما اوغلایی نیست ها، قانونگذاری مدرنه. کی گفته مناسبات قانونگذاری مدرن باید حاکم بشه بر فهم خطابات شرعی؟ گفتم شاید ایشون هم همینو میخوان بفرمان، میخوان بفهمن رابطه خدای متعال با ما رابطه الهه. اله یعنی اون کسی که واجد همه اسماء الحسنا است، به شرط اینکه موالی ذاتی رو با همه اسماء الحسنا توضیح بدید، نه خالق رو با یک شکر منعم بذارید وسط. یعنی این علم کلام ما علم کلام دقیقی نیست. چرا ما بعد از خدا متعال تبعیت کنیم؟ چون منعمه، میگه بچشه، چون الهه. اله که فقط منعم نیست، که صاحب همه اسماء الحسنا است و همه اسماء الحسناش در عالم جاریه. ما متعلق به همه اسماء الحسنا هستیم. انتم فقراء الى الله، نه الى الرحمن، نه الى السميع، الى الله. به همه اسماء الحسنا ما فقیریم. حتما بعد شما تو الهیاتون همین توضیح بدید که چه حکمت خدای متعال هست، سمعش هست، قدرت، همه اینا هست تو قانون گذاری. بله، من که میگم الهیات فهم حکم مقصودم همین. حالا اونو باید توضیح بدیم دیگه. بالاخره زبان شارع که با ما تفاهم میکنه چجوری است؟ اصلا علم اصول برای زبان و تفاهم با شارع دیگه. زبان تفاهم با شارع رو در علم اصول ما میخوایم پیدا کنیم دیگه، که ببینیم با شارع چجوری تفاهم کنیم که معتبر باشه. میشه با شارع زبان تفاهم؟ اصلا ما با شارع زبان تفاهم داریم یا نه اصلا نمیتونیم حرف او رو بفهمیم؟ یا اصلا شعار زبان جدیدی نداره که ما بخوایم تفاهم کنیم؟ با زبان عرف زمان خودش حرف زده، همون زبانه. این اصلا به حل بحث همینه. بحث این است که تفاهم با شعار چجوری اتفاق میفته. میگید آقا شعار به روش اوغلایی جعل کرده. میگم روش اوغلایی یعنی چی؟ روشش روش موالی و عبید نیست. میگم تا اینجا به شما همراه هستم. روش تقنینه، اعتبارات قانونی است. اعتبارات قانونی هم مختصات، میگم اعتبارات قانونی وقتی به شارع میرسه یه تعین دیگه ای پیدا میکنه، یه همون اعتبارات قانونی عرفیه. اگر اعتبارات قانونی عرفیه، شما دارید فرهنگ عرف حاکم میکنید بر فهم خطاب. چه فرق میکند فرهنگ عرف فرهنگ جامعه بردهداری بشه یا جامعه مدرن؟ نه ببین، اینا پایگاه بحث تفاهمه. اصلا علم اصول قواعد تفاهمه، اینا مبانی اصول دیگه. یکی از مبانیش بحث اعتبارات. اعتبار شارع چجوری است؟ اعتبار شارع همون اعتبار قانونی اوغلایی است یا اعتبار موالی و عبیده یا هیچ کدام؟ اعتبار اله و عبده. پشوانه قانونگذاری شارع الوهیته. ببینید من عرضم اینه، منم همینو باید تحلیل کنیم. لذا دفاعی که از موالی و عبد میشه کنی اینه که فقهای ما روابط موالی و عبید و عرفی رو بر همه فهم فقه حاکم کردن، فی الجمله یه تمثیلی براش کردن. ممکنه کسی از اون دفاع کنه. این طرف ممکنه کسی دفاع کنه بگه کسی که میگه اعتبار قانونی نمیخواد بگه قانونگذار وقتی خدای متعال شد با
خود جامعه نحوه تقنینشون یکیست. من میگم همینا محل بحث، همینا تفصیلا بحث بکنیم، بل اجمال نگذارید بعد اشکال توش پیدا میشه. میگید قانونگذاری اوغلایی شاره امضا کرده، شاره همونجوری قانونگذاری میکنه. میگم مثلا یعنی چی؟ مگه میشه شاره بروشه اوغلایی که این شما بهش میفرمایید اوغلا، که توی فرایند عقل عملی و عقل نظری و اراده اجتماعی شکل گرفته، شاره به اون ملتزم میشه اونجوری قانونگذاری کنه. مگه قانونگذاری تو جامعه که جامعه میخواد برای خودش مناسبات تعیین بکنه با قانونگذاری که میخواد بین اله عالم و ما بشه یک مبنا داره؟ پشوانه اجرایی قانون شاره کل شؤون الوهیتشه، نه قدرت، نه قدرت اجتماعی. همه عالم هم که قبول نکنن، او اله عالمه، پشوانش اینه. میگه اگر شما همتون هم کافر شدید، شیطان رجزخونی میکنه، میگه لعن لعن جهنم من که به من تبعک من هم اجمعین. دستگاه الوهیت من که بر تو قاهره، که پشوانه قانونش الوهیت روابط الهیات حاکم بر تقنین، که ما بر اثر اصول باید بفهمیم تقنین رو، الوهیت حضرت حقه، نه رابطه موالی و عبیده، نه رابطه اعتبارات قانونی مدرنه. هیچ کنون از این ارتکازات رو نمت حاکم کنید. بی نسبت مطلق نخی با روابط موالی و عبید هم بی نسبت مطلق نیست. فقه هایی هم که می فرمودن که ازا امر المولا به عبد بدی استنباط اصولی یا فقهی می فرمودن، نمی خواستن همه مناسبات رو نسبت بدن، که یه بل اجمالی رو نسبت می دادن. پس بی نسبت با مناسبات موالی و عبید مطلقا نیست، بی نسبت با تقنین اوغلایی که بهش میگن اوغلایی آقایون نیست، ولی هیچ کنون از این هم نیست. همون باید تفسیر پیاد ببینیم اعتبار شرعی چجوری واقع میشه. اگه ما تونستیم اینو توضیح بدیم که قانون شرعن چجوری شکل میگیره، فرایند قانون رو به مصلحت و نمیدونم انشاء و همین، یا پس مسئله کتاب و قضا و این همه معارفی که ما داریم، عرش و لوح و کرسی و اینا، تو تقنین چه کارن؟ هیچی کارش نداریم. نه تفکیر، یعنی شارع در مقام جعل و انشاء حکم چه می کند؟ قبول دارم مصلحت رو می سنجد، اما مصلحت سنجی شارع بر اساس کتاب و لوح محفوظ و این چه ربطی داره به مصلحت سنجی ما؟ پس اینا رو الهیات اونو بیاریم ببینیم قانون چجوری پیدا میشه. لوح محفوظ چیه؟ کتاب چیه؟ تنزل حکمت الهی تو این مرا چی؟ تا بعد آرام آرام بگیم تشریع چجوری واقع میشه. یعنی به تعبیر دیگه سند شناسی کنید اسناد ما چیا هستن؟ اسناد ما فقط همین روایات هستن، یا این روایات ذیلش کتاب، کتاب مقاماتی داره، میرسه به کتاب مبین و لوح محفوظ و منبع شناسی در الهیات فهم حکم دخیله. چرا؟ چون کار نکردیم؟ نه چون کار نکردیم، نه محرمانه نیست، کار نکردیم. اوغلایی تحلیل کردیم رفتیم جلو، بعدم دیدیم نمیشه به شاره نسبت بدیم، گفتیم که مقصود نفس نبوی و علوی است. من قبول دارم طریق تشریع نفس نبوی و علوی است، از اون منزلت نازل میشه دین، ولی این مقام با مقام الوهیت چه نسبتی داره؟ خود تنزل در نفس نفیس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا بشود به اینکه اقم الصلات چیه، اینا رو خوب میشه بحثش نکرد فارغ البال، بعدم بنای اوغلایی بذاریم وسط، بعدم حکم و دامنه حکم و لوازم حکم هم اوغلایی حساب کنیم بریم جلو، الهیات خودمون حاکم نکنیم برش. بله ما که فقه رو که نمیخوایم نقد کنیم، که هم بگیم مبانی فقه باید تو الهیات خودمون تحلیل بشه، مبانی اصول در الهیات خودمون تحلیل بشه، نه در اسکاه ارتکازات دیگه. والحمد لله رب العالمين.